ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تحصن دانشجویان دانشگاه های مختلف ایران روز دوشنبه ادامه پیدا کرد. صدر اعظم آلمان میگوید از کشته شدن مردم ایران در تظاهرات مسالمت آمیز شوکه شده است. و نرخ دلار در بازار آزاد ایران بار دیگر رکورد شکست. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. به دنبال انتشار اخباری از ممنوعیت یک ماهه حضور برخی دانشجویان در دانشگاه‌های ایران، روز دوشنبه تحصن‌ها و تجمعات مختلفی در دانشگاه‌های ایران برگزار شد. این تحصن‌ها از جمله در دانشکده‌های دانشگاه علامه طباطبایی، بهشتی تهران، امیرکبیر، الزهراء برگزار شد. همزمان تجمع اعتراضی هم در دانشگاه تهران جنوب برگزار شد و دانشجویان شعار دادند:
موه اول دانشگاه تهران جنوب ساعت 10 این
از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، دانشگاه‌ها در نقاط مختلف ایران صحنه برپایی تجمعاتی بوده که در مواردی با دخالت نیروهای بسیج و لباس شخصی به خشونت کشیده شده است. مادر محمد قبادلو از معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری روز دوشنبه 9 آبان از محکومیت به اعدام پسرش تنها در یک جلسه دادگاه بدون حضور وکلا و پرونده خانواده‌اش خبر داد.
محمد قبادلو پسر من فقط 22 سالشه و با این حال که مریضه و ناراحتی اعصاب داره، وکلای اونو عزل کردن. دادگاه وکلاشو عزل کرده، اجازه ورود وکلا رو به دادگاه ندادن و بچه منو غریب گیر آوردن. بدون وکیل از اون بازجویی کردن و در همون اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش رو صادر کردن. آیا این عدل اسلامیه؟ تو کدوم دادگاه با اولین جلسه حکم اعدام صادر میکنن؟ و میخوام به همین سرعت هم حکم رو اجرا کنن.
ویدیوی استمداد مادر این معترض دو روز پس از آن منتشر شد که خبرگزاری قوه قضاییه از برگزاری جلسه محاکمه 6 شهروند معترض از جمله محمد قبادلو در شنبه 7 آبان خبر داده بود. صدر اعظم آلمان روز یکشنبه گفت از اینکه مردم ایران برای انجام تظاهرات مسالمت آمیز کشته می‌شوند بوه زده شده است. اولاف شولز در توییتی نوشت: اتحادیه اروپا تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب شدید معترضان بررسی خواهد کرد. صدر اعظم آلمان گفت: ما خشونت بیش از حد نیروهای امنیتی را محکوم کرده و در کنار مردم ایران می‌ایستیم. تحریم‌های اتحادیه اروپا مهم هستند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای اعتراضات تا کنون دست کم 253 نفر از جمله 34 کودک و 19 زن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. در همین حال یک روز پس از اظهارات وزیر خارجه آلمان هم درباره بررسی موضوع قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه سپاه پاسداران را نهاد نظامی رسمی ایران خواند و انجام چنین اقدامی را غیرقانونی توصیف کرد. در همین زمینه ارزیابی حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان را جویا شدم.
این رابطه که آلمان با ایران داشته، حتی در مورد اتباع خودش، نه لزوما اتباع دو تابعیتی، بلکه خود اتباع صرفا آلمانی که در ایران بازداشتن میشدن، خیلی با احتیاط همیشه رفتار کرده با ایران، حتی اونا رو علنی نکرده. سال گذشته هم که دولت جدید اومد سر کار، تو منشوری که دولت ائتلاف امضا کرده، اونجا به خصوص در مورد ایران میگه که باید بیش از پیش راجع به مسائل حقوق بشری این حرفا دنبال بکنیم. اونم در وضعیتی که خب همونطور که اشاره شد، تو این دولت ائتلافی به خصوص حزب سبزها و حزب لیبرال تاکید زیادی دارن که باید الان واقعا مسائل حقوق بشری رو بیش از پیش، اون توازنی که ما همیشه بین منافع خودمون تو سیاست خارجی و تاکید بر ارزش‌ها داشتیم، الان بیش از پیش باید مسئله ارزش‌ها رو عمده بکنیم، از جمله در مورد ایران. در این حال رفتاری که ایران ظرف این دو سال کرده، سرخوردگی که هست راجع به مسائل مربوط به مذاکرات اتمی، این نوع برخوردی که با دو تابعیتی آلمانی و حتی یک تابعیتی‌ها کرده و فشار تظاهراتی که در درون خود آلمان جامعه ایرانی داره پیش میبره، تظاهرات بزرگ 80,000 نفری در برلین، اینها همه دست به دست هم داده که به نوعی در دولت ائتلافی و حتی در سطح اپوزیسیون هم این مسئله مطرح بشه که درسته که باید منافعمون در سیاست خارجی عمده باشه، ولی مادامی که تو این کشورهای اقتدارگرا به نوعی به ارزش‌های ما پایمال میشه و حکمرانی سالمی وجود نداره، معلوم نیست که این منافع ما تامین بشه تداوم داشته باشه، ما با مشکلات زیادی همونطور که در مورد چین و روسیه روبرو شدیم روبرو نشیم.
آقای حسینی فرد، سخنگوی وزارت خارجه ایران ناصر کنعانی قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی آلمان یا اتحادیه اروپا رو نقض قوانین بین‌المللی خونده و گفته که سپاه یک نیروی نظامی هست، گرچه که می‌دونیم سپاه جدا از اینکه یک نیروی نظامی هست اما به گفته فرماندهانش یک نهاد انقلابی هم هست و در ساختارهای سیاسی و اقتصادی ایران هم اتفاقا نقش خیلی پررنگی داره. نظر شما در این باره چه هست؟
در حقوق بین الملل خب کمتر سابقه داشته که نیروی مسلح رسمی یک کشور رو جز گروه های تروریستی بگذارند، اون هم با توجه به اینی که به هر صورت هم تو که شما اشاره کردید بخش عمده ای در مسائل مربوط به اقتصاد و عرصه‌های مختلف سیاسی در این کشور داره، برخی هماهنگی‌هایی بین سپاه و اون مقابله که با داعش و این حرفا پیش می رفت در منطقه هم جریان داشت، ولی خب اول که دوران ترامپ یه مقداری این مرز و معیار به اصطلاح جابجا شد و دولت ترامپ برای اولین کشور اولین دولتی بود در دنیا که سپاه رو گذاشت در لیست تروریستی، الان هم با توجه به اینی که عمدتاً این سپاه لزوماً در چارچوب مسائل ملی و دفاع از مرزها و این حرفا نیست که نقشش عمده شده، بلکه اون سیاست روی کردی که در سرکوب مبارزات مردم حقوق و مطالبات مردم پیش میبره است عمده میشه، منتها اینی که خب اول این تحریم چه شکلی اعمال بشه، خب میتونن سرمایه ها و این اموال این سلاح سپاه رو در خارج از کشور در کشور اروپایی منقبض بکنن، در این حال رفت و اومد وابستگانه با اون رو به خارج محدود بکنن، در کشورهای اطراف ایران یه مقدار اعمال فشار بکنن که اونها هم سیاست مشابه رو پیش ببرن، اینها همه اینکه چقدر جواب بده و اینکه به خصوص اگر آلمان بخواد دنبالش رو بگیره همه 27 کشور اتحادیه اروپا این رو تصویب بکنن، با توجه به تجربه که ما راجع به حزب الله داشتیم هنوزم که هنوزه راجع به اینکه حزب الله لبنان رو در گروه تروریستی بذارن نذارن در اتحادیه اروپا اتفاق نظری وجود نداره، باید این مقدار منتظر موند، ولی به هر صورت نشون میده که دولت آلمان به عنوان موتور محرکه اروپا بزرگترین قدرت اقتصادیش سیاست دیگه‌ای رو در پیش گرفته که باید دید که خودش چه در عرصه ملی و چه در عرصه اتحادیه اروپا میتونه این وضعیت رو پیش ببره و به سراجا بندازه.
آقای حسینی فرد، وزیر خارجه آلمان همچنین اعلام کرده که در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای بین ایران و غرب بر سر توافق هسته‌ای وجود نداره. آیا این اقدام احتمالی آلمان به عنوان عضوی از برجام و در مقیاسی کلی‌تر تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی این اتحادیه به این معنا هست که دیگه برجام قرار نیست احیا بشه؟ چه پیامدهای سیاسی و منطقه‌ای این اقدام احتمالی در پی خواهد داشت؟
مسئله سپاه رو شاید این مقدار همچنان بشه از مسئله احیای برجام جدا کردن و بگیریم که راجع به مسئله احیای برجام همچنان اختلاف نظر اساسی چه در حتی خود آلمان و در دولتش، ما ببینیم که حزب لیبرال مثلا که دبیرکلشون یک ایرانی هستش میگن که واقعا دیگه رسما باید اعلام کنیم که احیا شکست خورده و اون ازش بیان بیرون، در حالی که مثلا احزاب دیگه مثل سوسیال دموکرات و این حرفا هم چنین نظری ندارن، در سطح اتحادیه اروپا هم همینه، یعنی یک به اصطلاح سردرگمی هستش که آیا ما در وضعیتی هست رژیم که بشه گفت که در حال اصطلاح ضعف بیشتره و ما اصولا توافقی هم باشه با امضا بکنیم موضوعیتی نداره، رژیمی که داره یواش یواش به اصطلاح متزلزل میشه. از طرفی خب این نگام هستش که نه، نمیشه همچنان رژیم رو در یک همچین وضعیتی فعلا در نظرش گرفت و ما اگر در نظر بگیریم که هر گونه مثلا لغو مسئله برجام میتونه همچنان گسترش برنامه اتمی رو به ایران به دنبال داشته باشه و این رژیم هم به این یا اون شکل باقی بمونه، خب به هر صورت برای امنیت منطقه، برای امنیت اسرائیل که برای ما حائز اهمیت اینها مسئله است، تو این چارچوب دارن بحث گسترده‌ای هستش که چه بکنن با این مسئله احیای برجام. از این جهتش اینی که خانم بربوک حتی دستور کاری جدید رو معین کرده، همچنان راجع به مسئله احیای برجام صحبتی نمی کنن، یه مقدار دارن رصد می کنن که وضعیت در ایران به کدوم طرف میره، چقدر این ابعاد مثلا تظاهرات و اعتراضات گسترده‌تر میشه و رژیم بر اساس وضعیت حکومت احتمالاً راجع به این مسئله هم تصمیم خواهند گرفت.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان بود. اما دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای مندرجات بیانیه شورای تامین استان سیستان و بلوچستان در مورد حادثه خونین زاهدان را خلاف واقع عنوان کرد. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و آگاه به مسائل سیستان و بلوچستان در ایتالیا گفتگو کردیم.
با توجه به سابقه ای هم که ما در جمهوری اسلامی داریم در رابطه با رفتارهایی که در زمان اعتراضات انجام میشه، ویدیوهای منتشر شده که مثلا نیروهای امنیتی یا نیروهای نظامی دست به تخریب منازل، موتورسیکلت‌ها، ماشین‌ها، حتی در برخی موارد شکستن شیشه‌های مغازه انجام میدادن، در واقع جمهوری اسلامی به دنبال شکل دادن اعتراضات به اون نحوی که خب مورد نظر خودش هست، یعنی مثلا با شکستن شیشه های مغازه اسم اختشاشات روی اعتراضات میگذارد. و در رابطه با داستان جمعه خونین هم همچنان تاکید حکومت و شورای تامین بر این هست که ابتدای کار یا ابتدای این اعتراضات از حمله تعدادی از حالا اختشاشگران به قول شورای تامین شروع شده که این خب خلاف واقعیت هست. آقای مولانا عبدالحمید چندین مورد رو صحبت میکنند در رابطه با اینکه در این بیانیه به شکل غیر واقعی تصویر سازی شده است. یکی در رابطه با اینکه در لحظه این اتفاق در روز جمعه ابتدا تیراندازی از سمت پاسگاه شروع شد و بعد مردم در اعتراض به این مسئله به سمت پاسگاه حرکت کردند و خب تعدادی از در واقع جوان ها هم به سنگ پرافکنی و شعار دادن پرداختن. یا مثلا در جای دیگر صحبت از این شده است که در کلانتری فقط یک کلت کمری و یک اسلحه ساچمه‌ای بوده در توجیه این که از اون سمت به سمت معترضان شلیک نشده، در صورتی که این هم به قول آقای مولوی عبدالله خلاف واقعیت و خلاف عقل هست. موارد دیگری هم هست در مورد این که گفتن اتوبوسی رو برخی معترضان به دیوار کلانتری کوبیدن، در صورتی که روایت بعد این بوده که اتوبوسی رو برای محافظت از کلانتری ظاهرن یک نفر از اعضای خود کلانتری در مقابل در پاسگاه پارک کرده، ولی چون ناشی بوده، حالا به قول آقای مولوی عبدالحمید چندین بار تا وقتی که پارک میشه به دیوارهای کلانتری کوبیده میشه. و در جای دیگه هم در رابطه با بعد از روز جمعه خونین هم در رابطه با کشته شدن سرهنگ هاشمی گفتن که این آقای سرهنگ هاشمی به علاوه تعداد دیگری از کسانی که پیاده نظام سواره و پیاده بودند به سمت مسجد و در واقع محل تجمع مردم حرکت کردن، تیراندازی بی هدف میکردن، که یکی از جوانهایی که در اون منطقه بوده و سلاح داشته به شک یا به ظن این که اینها افرادی هستن که خارج از دایره نیروهای انتظامی هستن به سمت اونها شلیک میکنن و آقای هاشمی هم دارن کشته میشن. اینها روایت هایی است که در دو سه هفته گذشته به کرات تحریف شده از طرف نهادهای امنیتی، از طرف صدا و سیما، و به شکلی همچنان دارن به سمت روایت پردازی میرون که انگار مثلا گروه اختشاشگر یا تروریست بودن که نیروهای انتظامی در جهت دفاع از خودشون شلیک کردن، که این روایت کاملا غیر واقعی و دروغی هست.
مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار در ایتالیا بود. اما نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران هم روز دوشنبه به 33340 تومان رسید که حتی از رکورد تاریخی قبلی در 11 مهر 90 تومان بیشتر است. نرخ دلار در روز دوشنبه نسبت به روز قبل هم 230 تومان افزایش نشان می‌دهد. متوسط نرخ ارز از 26500 تومان در سال گذشته میلادی به 30000 تومان در 5 ماه گذشته رسید و طی 2 ماه گذشته هم به بالای 32000 تومان رسیده بود. و خبر بعد این که علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران در ادامه حمایت خود از اعتراضات مردم ایران روز یکشنبه خطاب به حکومت نوشت آنچه در شاه چراغ اتفاق افتاد یک جنایت بود. به گفته آقای کریمی اگر داخلی بود قاتلید، اگر خارجی بود نالایقید. آقای کریمی در پیام تازه خود که در اینستاگرام و توییتر منتشر کرده، تأمین امنیت جانی مردم را بدون منت و بدیهی‌ترین وظیفه هر دولتی خوانده و خطاب به مسئولان حکومتی نوشته تاوان خون آنها که مردند همراه تمام جنایت‌های دیگر هیزم بیشتری بر آتش جان شما خواهد شد. در حمله‌ای که توسط یک فرد مسلح در شامگاه 4 آبان به حرم شاه چراغ در شیراز انجام شد، به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی 15 تن کشته و 19 نفر زخمی شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله شبانگاهی تا حدود 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.